خدمت بزرگواران هستیم. در وقت از سه مقاله انشاءالله توسط نویسندگان مقالات ارائه میشه و از اساتیدی دعوت شده که انشاءالله در تکمیل مقالات نکاتی رو ارائه کنیم. مقاله اول بحث دولت اندیشه سیاسی امام موسی صدر هست که جناب دکتر شریف لکزایی اگر مقالهشون رو در هر 15 دقیقه اگر بتونن ارائه بکنن انشاءالله ما بتونیم استفاده کنیم از وقت، چون یه مقدار با تأخیر داریم شروع میکنیم، انشاءالله که بتونیم در 15 دقیقه استفاده میکنیم. آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خیلی ممنون از جناب عالی و همه دوستان و همکاران و عزیزانی که این همایش رو و این نشست رو برگزار کردن. خب چون فرصت کوتاه هستش، چشمن به صورت بسیار خلاصه یک در واقع گزارشی از ایده‌ای که در مقاله ارائه شده خدمت دوستان ارائه می‌کنم. پرسشی که به هر حال می‌تونه مورد توجه باشه اینه که وقتی ما داریم راجع به بحث دولت از منظر امام موسی صدر صحبت می‌کنیم، این دولت چه ویژگی‌هایی می‌تونه داشته باشه؟ طبیعتاً هر نگاهی و هر دیدگاهی در باب دولت بحث میکنه یک مشترکاتی با دیگر دیدگاه ها داره. اما حالا من فقط اینجا به این ایده اختصاصی امام موسی صدر میخوام اشاره بکنم که سوال اصلی هم در واقع همینه که این ویژگی های دولت برای اینکه یک نقش پیشبرندهی در جامعه داشته باشه، یک نقش پیشرانی داشته باشه در جامعه، این از نگاه امام موسی صدر چیه این ویژگی ها و چگونه باید دولت مشق بکنه که بتونه این ویژگی ها رو در جامعه تحقق ببخشه. ایده ای که طرح شد این بود که خب امام موسی صدر در یک جامعه پرتنوعی به لحاظ فرهنگی داره زیست میکنه، به لحاظ قومی و طایفه‌ای و مذهبی و دینی این جامعه یک جامعه متکثر تلقی میشه. بنابراین اگر صدر بخواد یک نگاهی راجع به دولت داشته باشه، طبیعتاً این نگاه واجد ابعاد مختلفی خواهد بود که این ابعاد مختلف رو ما میتونیم بگیم به یک نگاه جامع در واقع منتهی میشه. در واقع صدر هم به آسیب شناسی دولت میپردازه در لبنان و نقد میکنه دولت رو، هم به ارائه راه حل میپردازه و دیدگاه مطلوبی که به نظرش میرسه رو مطرح میکنه، از همین زاویه به ماهیت دولت توجه میکنه و دولت رو تعریف میکنه به مجموعه نهادهای برتری که در یک جامعه حضور دارن و اینها در واقع جامعه رو اداره میکنن، هم به غایت و اهداف و وظایف دولت توجه داره. البته به نقش تأثیرگذار دولت در جامعه بسیار توجه داره و با توجه به تعریفی که از دولت ارائه میکنه به عنوان در واقع نهادهای برتر در یک جامعه، اینجا در واقع حضور پیشران و پیشبرنده دولت به نظرم یک ویژگی بسیار مهم تلقی میشه. در واقع این رو در روی نگاه ها و دیدگاه هایی است که دولت رو بر نمیتابند یا تاکید بر دولت حد اقلی دارن یا حتی تاکید بر دولت حد اکثری دارن، چون حضرت امام موسی صدر بحثشون انجام یک سری وظایف و اهدافی است که دولت بایستی در جامعه انجام بده، اونها رو محقق بکنه. حالا اگر در یک جای خود مردم، نهادهای در واقع غیر دولتی، احزاب و طوایف میتونن این اقدامات رو انجام بدن، طبیعتا اونها بر عهده خود مردم خواهد بود، ولی بخشی از اقداماتی که حالا ایشون ناظر به جامعه لبنان هم به خصوص داره صحبت میکنه اینه که برخی از مباحث و وظایف از عهده در واقع افراد و اشخاص و نهادهای غیر دولتی بر نمیاد و حتما باید دولت اونجا سیاست گذاری بکنه. برای مثال تأمین امنیت یک جامعه به عهده دولت هست. تأمین نهادهای سیاست گذار و نهادهایی که بتونن در حوزه آموزش و بهداشت و درمان در واقع خدمت بکنن، اینها به عهده دولت هست. حوزه قانونگذاری معمولا در فضای دولت در واقع به عنوان یک نهاد بسیار مهم میتونه تلقی بشه. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم این ادعا رو در فرصت محدودی که در اختیار بنده هستش، امام موسی صدر با دو تا مانع یا دو تا مشکله در جامعه لبنان مواجهه داره و اون در واقع یکی نظام سیاسی فرقه‌گرا در لبنان هست از یک طرف و نظام سیاسی اجتماعی سکولار خود دولت و جامعه لبنان هست، چون ایشون تصریح میکنه که خب دولت امروزی یک دولت سکولار هست و مبتنی بر قواعد سکولاریستی داره حرکت میکنه و اجرا میکنه و اداره میکنه جامعه رو. از طرفی فرقه گرا هم هست این دولت. در واقع دوستان حتما سزار دارن دیگه. هر بخش از اجزای دولت، یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه و مقننه، در اختیار یکی از در واقع به اصطلاح توایف هست. حالا این قضاییه رو که من عرض کردم شاید یه مقدار تسامح توش وجود داره. در واقع ریاست جمهوری در اختیار مسیحیان هست، مجلس در اختیار شیعیان هست، نخست وزیری که حالا بخشی از قوه اجرایی میشه در اختیار اهل سنت هست، نهاد ارتش زیر نظر ریاست جمهوری ترقی میشه و هست. خب اینها در واقع اینجا امام در میانه یک نظام سیاسی فرقه گرا و دولت فرقه گرا و یک دولت سکولاریستی داره مواجهه داره و میخواد که دیدگاه خودش رو در واقع ارائه بکنه. بنابراین در پی یک ارائه یک راه سومی هست در میانه این دوتا راه و متفاوت از این دوتا راه. بنابراین تأکیدی داره اینجا بر حضور و نقش مردم و گروه های مختلف و فرقه های مختلف در شکلگیری این نهادهای دولتی. از طرفی به حضور و جریان ارزش های دینی و الهی مشترک و مورد اجماع ادیان و مذاهب و طوائف در لبنان در دولت و سیاست هم ایشون به شدت تأکید میکنه و شاید یکی از دلایلی که حالا به صورت محتوایی در واقع نظام سیاسی در لبنان بهش مبتلا شده همین غیبت دین و ارزش‌های دینی که مورد اجماع همه هست از صحنه اجتماعی لبنان هست. در نگاه ایشون به هر حال دین بر آزادی تاکید داره و بر عدالت تأکید داره، بر انفاق تأکید داره در عرصه های مختلف. حالا انفاق رو من اشاره کردم، مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر در بحث انفاق بسیار مهم و بسیار جالب توجه هستش در تفسیری که از آیات مختلف انفاق ارائه میکنه. ایمان به همراه عمل هست، خدمت به دیگری هست. اساسا ببینید عبادت رو ایشون در یک منظر بسیار عام و گسترده خدمت به دیگران معنا میکنه. خب اینها وجود داره، اینها ارزش هایی که میتونه مشترک باشه بین همه ادیان. ایشون در واقع تفاوت نگاهی ایشون اینه که این اختلافات و مجموعه تفاوت هایی که وجود داره اینها رو به رسمیت میشناسه و در پی اون در تلاش هست که بر اساس اون چی که در واقع در حوزه ارزش ها در همه طوایف لبنان وجود داره و به صورت مشترک هم وجود داره اینها رو بتونه در جامعه جریان بده و به خلق یک انسان متعالی برسه و به خلق یک حیات اجتماعی متعالی برسه که البته در پس این ارزش های متعالی باید این به وجود بیاد. بنابراین این در حال ایده‌ای که من ارائه کردم، بحث راه سوم یا دولتی که نه فرقه گرا هست و نه سکولار هست، که حالا من عرض میکنم ایشون عنوانی که خود ایشون برای این دولت گذاشته چیه. راه سوم و مسیری که امام موسی صدر در واقع اینجا طی میکنه، این بهره‌گیری و برخورداری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان معاصر هست، با نگاه و نظر داشت به دولتی که میتونه به اصطلاح از عهده بخشی از این مشکلات بر بیاد و این مشکلات رو بتونه در جامعه حل بکنه. بنابراین یک دولتی فارغ از اون مصائبی که فرقه گرایی داره و فارغ از اون مصائبی که سکولاریسم در واقع داره در جامعه دامن میزنه. از همین در واقع زاویه و منظر ایشون یک شرایط و ویژگی هایی رو، مؤلفه هایی رو برای دولت مطلوب خودش یا اون راه سومش مطرح میکنه. مثلا شایسته سالاری یکی از اونهاست. ببینید در نظام فرقه گرا و نظام دولت فرقه گرا و دولت سکولار، شما شایسته سالاری و شایسته گرایی رو نمی بینید. ایشون اتفاقا یکی از نقدهایی که اونجا متوجه میکنه همینه. در جامعه مثلا ساختار سیاسی لبنان، در واقع مناصب و پست ها به صورت فرقه ای توزیع میشه. بنابراین ممکنه یک کسی در یک جایگاه قرار بگیره که این شایستگیشو نداشته باشه. ایشون بر شایسته گرایی و شایسته سالاری تاکید میکنه، بر تدین، ایمان و آموزه ها و ارزش های دینی تاکید میکنه و اینکه بایستی کسی که عهده‌دار این مناصب میشه باید از اینها برخوردار باشه. غیر استبدادی بودن باز یکی از ویژگی ها و مؤلفه هاست. نمیتونه مستبد باشه، حتما باید از افکار و سلایق و آرای متنوعی که در یک جامعه وجود داره برای حل مسائل اون جامعه استفاده بکنه، در چارچوب همون مشترکاتی که عرض کردم. بعد عرض کنم که نکته دیگر این که صالح باشه. ایشون یک تعبیری دارن، مثلا در برخی از موارد فرمودن مثلا جامعه صالح، انسان صالح، حکومت صالح، حالا به تعبیر بنده دولت صالح. البته این دولت صالح در همه صلاحیت داشتن و صالح بودن در همه ارکان، از امور فردی گرفته تا امور اجتماعی و سیاسی رو شامل میشه. و اینکه دموکرات باشه، دموکراتیک باشه، یعنی سازوکاری که برای اداره جامعه در اون در این دولت در واقع اخذ و اقتباس میشه، این به نوبه خودش بتونه همه رو مشارکت بده و با آرای عمومی اکثریت در واقع بتونه جامعه رو اداره بکنه. بنابراین ایراد اصلی که ایشون بر اون دوتا جریان میگیره اینه که نظام فرقه گرا و نظام یا دولت فرقه گرا، دولت سکولار، اینها هر دو به شکافهای اجتماعی کمک میکنن و نمیتونن بیطرفی دولت رو در ارائه خدمات عمومی در واقع تضمین بکنن. بنابراین دولت پیشنهادی امام دولتیه که واجد انسجام لازم برای استقرار یک به اصطلاح فضای خدمت رسانی به عموم افرادی باشه که در اون جامعه دارن زیست میکنن. و این مهم از نگاه امام، با وجود دولت سکولار و با وجود دولت فرقه گرا حاصل نمیشه، بلکه خود اینها به شکافهای اجتماعی میپردازن و اون شکافهای موجود رو هم تعمیق میبخشن. بنابراین اصولی رو بر اساس اون مؤلفه هایی که من عرض کردم و ارزش هایی که ایشون مد نظرش هست تدوین میکنه و مطرح میکنه. من خیلی فشرده در یکی دو دقیقه این رو اشاره بکنم و کلامم رو ختم بکنم. نیاز به یک ایدئولوژی وجود داره، نیاز به خودسازی و تربیت و آموزش وجود داره. نمیشه شما کسی رو در یک جایی منصبی بدید که این بخواد در دولت اثرگذار باشه، ولی هیچ گونه آموزشی ندیده باشه و تربیت نشده باشه و خود ساخته نباشه. یک دستگاه نظارتی باید وجود داشته باشه. نقش رهبری باید ملاحظه بشه. صداقت همراه در واقع صاحبان مناصب باشه و اونها در واقع صادقانه با مشکلات اجتماعی مواجهه پیدا بکنن و صادقانه در واقع با مردم مواجهه داشته باشن. اهداف خاص و صحیحی داشته باشن. کارها رو به صورت گروهی انجام بدن و البته یک تعبیری هم دارن، بحث حالا جدای از فضائل اخلاقی و ترویج و رواج فضائل اخلاقی، بحث ذوب شدن در جماعت رو مطرح میکنن. رهبر در کنار مردم، مردم در کنار رهبری و صاحب منصبان و صاحب نظران حضور داشته باشن. البته از همین منظر هم فرقه گرایی و دستبندی کردن مردم و فردگرایی و حق گریزی و انتقاد ناپذیری و سکولاریزم رو هم ایشون نفی میکنن. این دولت با این ویژگی ها و خصوصیات که امام در واقع در آرای گوناگون خودشون در مجموعه 12 جلدی عرض کنم خدمتتون که به فارسی با عنوان گام به گام با امام منتشر شده، این دولت با این ویژگی ها با عنوان دولت آسمانی ازش یاد میکنه. این دولت آسمانی دولتی فرای فرقه گرایی و فرای سکولاریزم داره عمل میکنه با همین ویژگی ها و در خدمت مردم هست و میخواد مشکلات اونها رو سامان بده. من به هم مقدار با تجربه فرصت محدودی که به من دادید اکتفا میکنم. بهرمند میشیم از اظهار نظر اساتید بزرگوار از جمله جناب آقای دکتر فلاح عزیز.
بنده بسیار ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر شریف الاکسایی. استفاده میکنیم از نکات جناب آقای دکتر فلاح. سپاسگزارم از استاد محترم آقای دکتر شریف الاکسایی که بحث بسیار مفید و منسجمی رو ارائه کردن. من مقالهشون رو مطالعه کردم و بهره گرفتم. امیدوارم با نشر این مقاله جامع علمی هم از یافتهایشون بهره مند بشه. در این چند روز که مقاله رو برای من فرستادن یه فرصتی شد تا مروری بر آثار و مکتوبات امام موسی صدر داشته باشم. با توجه به مکتوبات و اقداماتی که ایشون انجام دادن به نظرم باید ایشون رو اندیشمند سیاست یا منتقد قدرت در نظر بگیریم. وقتی به مکتوباتشون نگاه کنیم، با آثار قدمیشون نگاه کنیم، حاوی دو ویژگی مهم هست. از یک سو در بردارنده مباحث وجودشناسانه، انسانشناسانه و معرفتشناسانه است. آقا شامل که مباحث وجودشناسانه، انسانشناسانه، معرفتشناسانه به مثابه مبانی و امکان آموزه‌های سیاسی امام موسی صدر باید در نظر بگیریم. از سوی دیگه وقتی آثارشون رو ببینیم و تأملاتشون رو مورد توجه قرار بدیم، ببینیم که ایشون در حوزه اخلاق، سیاست، قدرت، عدالت، امنیت، دولت و آزادی مطالبی رو فرمودن. بنابراین مهمترین پیش فرضی که استاد دکتر شریف لکزاری در مقالشون مد نظر قرار دادن این است که امام موسی صدر دارای منظومه فکری است و مقالشون هم کوشیده تا دریافت خود رو از خطوط کلی منظومه فکریشون بیان بکنه. پرسشی که در مطالعه مقاله به ذهن من رسید این بود که میان اصول و مبانی تفکر سیاسی ایشون و توصیه ها و راهبردهایی که ایشون در موضوع دولت و سیاست دارن
چگونه ارتباط و هماهنگی برقرار میشه. به عبارت دیگه وقتی ایشون از مفهوم دولت، سیاست، امنیت، قانون، عدالت و آزادی صحبت میکنه در منظومه فکری امام موسی اسد چطور این مفاهیم به هم ارتباط پیدا میکنن و گره میخورن. این مقاله در این باب شفاف این مطلب رو بیان نکرده و توضیح نمیده. اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، وقتی ما آثار امام موسی اسد رو در باب دولت در نظر بگیریم، دو خواستگاه مهم رو میتونیم برای بحثشون در نظر بگیریم. یه خواستگاه دانشی هست، چون امام موسی اسد دانش آموخته حوزه علمی قم و حوزه علمی نجف اشرف هست و در علوم دینی خصوصا فقه و فلسفه اسلامی تحصیل کرده و صاحب نظر هست. بنابراین میتونیم فقه و فلسفه اسلامی رو به عنوان خواستگاه اول مباحثشون در موضوع دولت در نظر بگیریم. خواستگاه دوم اون واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه لبنان هست. اقامت 20 ساله امام موسی اسد در لبنان به مشاهده بحران‌ها و رقابت‌های سیاسی که در میان نهله‌های مذهبی و گروه‌های قدرت طلب در لبنان وجود داشته بر ذهن و فکرشون تأثیر گذاشته. بنابراین دو خواستگاه مهم رو میتونیم تکیه گاه سیاست اندیشی و تکیه گاه الگوی مطلوب دولت در تفکر امام موسی اسد در نظر بگیریم. به گونه ای که وقتی ما آثارشون رو مطالعه کنیم با دو چهره روبرو هستیم. گاه با چهره امام موسی صدر فقیه و گاه هم با چهره امام موسی صدر کنشگر سیاسی. من پرسشم اینه که این مقاله حاضر علی رغم تتبع خوبی که در آثار امام موسی صدر انجام داده به ما این رو نمیگه که چارچوب فکری یا منابع تئوریک و منابع مفهوم پردازی امام موسی اسد در خصوص الگوی مطلوب دولت چی هست. یعنی مآخذ و سرچشمه مفهوم سازی ایشون مشخص نیست در این مقاله. اگر ما معتقد هستیم که ایشون نظاممند فکر کرده و منظومه فکری داره، جا داشت که در این مقاله به این موضوع پرداخته بشه و اون مرخز و سرچشمه مفهوم سازی ایشون رو مشخص بکنه که آیا از فقه گرفته شده، آیا از فلسفه اسلام گرفته شده یا از فلسفه جدید غرب گرفته شده. اون راه سومی که استاد لطفزایی ترسیم میکنن مشخص نمیکنه مفاهیمی که ما موسی اسد برای الگوی مطلوب دولت ارائه میدن این از کجا به دست اومده. مطمئن و آقای دکتر شهید لطفزایی مشخص هست، ولی این مقاله در این زمینه به نظرم گویا نیست. نکته دوم الگویی که ایشون در مقالهشون از دولت مطلوب ارائه دادن و گفتن امام موسی اسد الگوی مطلوب خودشون رو اینگونه ترسیم کردن، اسمشو گذاشتن دولت دینی یا دولت متدین. پرسش به من این هست که وقتی از دولت دینی ما صحبت میکنیم یا از دولت متدین صحبت میکنیم، میخوایم بگیم که دینداری ارتباط مستقیمی داره با دولت و اهمیت محوری داره دینداری. به عبارت دیگه مفهوم دینی در عبارت دولت دینی به عنوان قید میخواد دولت دینی رو از دولت فعلی دینی جدا بکنه. پرسش من این هست که در نگاه امام موسی اسد کدام فهم و قرارات از دین مد نظر هست که چنین دولتی رو تعریف میکنه. چون ما میدونیم که قرارات های دین یگانه نیستن و هر قرارتی از دین میتونه مبانی و ملاک های متفاوتی با در پروژه مطلوب دولت ارائه بده که این مبانی و ملاک ها میتونه در سیاست گذاری، برنامه ریزی، تأسیس دولت و کار کرده دولت تأثیر مستقیم داشته باشه. اگر در این مقاله اون قرائت امام موسی صدر از دین مشخص شده بود، برای خواننده مطلوبیت بهتری داشت. و موضوع سوم این که ایشون وقتی از الگوی مورد نظر امام موسی صدر صحبت میکنن، عناوینی رو میارن مثل دولت دینی، دولت متدین، دولت غیر مستبد، دولت صالح، دولت آسمانی، دولت غیر سکولار، دولت شایسته سالار و دولت دموکراتیک. اگر معتقد باشیم که تفکر ایشون منظومه ای هست، باید بتونیم ویژگی های این الگوی مطلوب رو شاخص سازی بکنیم تا این الگو نسبت به الگوهای رقیب تمایزش مشخص بشه. به نظر میرسه شاخص هایی که ایشون ذکر کردن تمایز دولت دینی یا اون الگوی مطلوب مد نظر امام موسی صدر با اون نظامی که حاکم هست در لبنان تمایز چندان مشخص نیست، چون اون دولت هم مدعی شایسته سالاری هست، مدعی این هست که همه فرقه ها رو میخواد در قدرت دخیل. بنابراین جا داشت که در این مقاله توضیح داده بشه که این دولت مد نظر امام موسی صدر چه ویژگی‌هایی داره و تمایزش با الگوهای رقیب چه میتونه باشه. و چون فرصت کم هست، من یه نقطه هم آخر عرض بکنم دیگه بحثم رو تموم کنم. من با توجه به مباحثی که استاد الان ارائه کردن و مقاله ایشون رو خوندم و آثار امام موسی صدر این چند روز مرور کردم، در یافته خودم این هست که امام موسی صدر در پی ترویج نوعی دموکراسی نمایندگی هست که در این دموکراسی نمایندگی دینداری مؤمنانه جایگاه ویژه‌ای داره. از بحث اصلی ایشون دموکراسی هست که اون رو باید توی مقاله مد نظر قرار بدیم و بهش اهمیت بدیم. اما این چند نقطه که من عرض کردم چیزی رو از ارزش این مقاله کم نمی‌کنه. این مقاله مقاله ارزشمندی هست و بازخوانی آراء سیاسی امام موسی صدر میتونه معرفت امروز ما رو در باب دولت افزایش بده و در هموار کردن راه دشوار ابداع نظری دولت به ما کمک کنه. باز از استاد شریف لحظه تشکر میکنم و همچنین از دوستان عزیز که در جلسه حضور دارن. السلام
علیکم. ممنون و متشکر دیدید. ممنونیم. آیا دکتر شریف لکزایی حق برای شما باقی سگرد؟
بله.
آیا ایدی داشته باشید بگید؟ ولی
چشم.
ما بنای ما بر این در این جلسات درست گفتگو نبوده، فقط تاستیم ارائه ایده داشته باشیم و در حال دوستانم درگیر این بحث بشن. اگر نقطه کلیدی دارید بفهمید تا ما بتونیم از وقت سرگزاری کنیم به دو تا مقاله دیگر هم برسیم.
بله چشم. خیلی ممنونم اولا از جناب آقای دکتر فلاح عزیز که نقد خیلی خوبی رو مطرح فرمودن، تاکیدشون بر نکات خیلی مهمی بود. من بر اساس اون سه تا نکته‌ای که مطلب مهمی که شون فرمودن فقط در هر کدوم یک فرازی رو عرض میکنم. اون بحث حالا این که امام ما از امام موسی صدر فقیه و اندیشمند سخن بگیم یا کنشگر اجتماعی و سیاسی، خب این رو من در کتاب درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر توضیح دادم. از نظر من هر دوی اینها هست، یعنی ما با یک اندیشمند کنشگر مواجهه داریم و از این منظر باید مباحث ایشون رو مورد توجه قرار بدیم. به ویژه در اون کتاب من بحث فلسفی ایشون رو هم به صورت بسیار ضمنی و پررنگی البته یادآوری کردم که خاصگاه بحث‌های امام فلسفه اسلامی و فلسفه صدرائی است و ایشون هم تاکید مهمی داشتن. خیلی خوبه به هر حال تکیگاه سیاست اندیشی امام موسی صدر هم بخش در واقع دانش‌های اسلامی موسوم به فقه و فلسفه و کلام و حتی عرفان هست و هم در واقع اون توجه ایشون به واقعیات اجتماعی که اینها در واقع پاسخهای ایشون و راه حل‌های ایشون رو به هر حال داره نشون میده و از همین منظر انسان شناسی ایشون برای مثال در اونجا بحث اراده و اختیار و آزادی انسان بسیار مهمه و این در واقع به دولت سازی هم ختم میشه. مطلب دوم، البته من در اون قرائتی که حالا چون مقاله محدود بود دیگه، مقاله حجمش هم زیاد شد، 10,000 کلمه شد، ولی همه این مباحث رو من نتونستم اونجا ارائه بکنم. قرائت خودش رو از دین مبنا قرار میده. در بحثایی که ایشون برای جنبش عمل داره مطرح میکنه به عنوان یک تشکیلاتی که خود ایشون راه اندازی کرده، اونجا تصریح میکنه به رغم اینکه میگه برای من سخته که این حرف رو بزنم، ولی اسلامی که سید موسی صدر میگه مبنا و معیار هست. حالا این چه ویژگی هایی داره طبیعتاً نیاز به بحث مفصلی داره و من در همین کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر بخشهایی از این نگاه ایشون رو مطرح کردم، به ویژه اینکه نگاه ایشون به دین یک نگاه اجتماعیه و اینکه دین دردها و رنجها و آلام انسانها رو کاهش بده. هدیان الهی از نظر ایشون این گونه هستن و بنابراین البته در اون عنوان گذاری که دولت دینی رو ایشون مطرح میکنه، این مد نظر من نبوده. ایشون تدین دولت و دولت مردان رو ارائه میکنه، بحث میکنه، حالا اون ویژگی‌های دیگه‌ای که عرض شد. اما اون بخش سوم فرمایش جناب عالی هم بله، اون بحث حالا ویژگی‌های این الگو که شاخص سازی بشه و تمایزش با الگوهای رقیب، طبیعتاً من در ارائه هم عرض کردم چون تو مقاله واقعاً مجال این نبود که به همه این مباحث بپردازیم. مثلا برای یکی از بحث‌ها با تعجب این کیشون نهادگرا در واقع میتونه ترقی بشه و به ساختارها توجه داره، طبیعتاً اونجا نگاهش به دیدگاه‌های رقیب مشخص میشه. یعنی شما همین دیدگاه آنارشیستی رو کاملاً کنار میگذارید و رقیب در واقع اون نگاه هست. حالا سکولاریزم رو که ایشون به صورت خاص مورد نقد قرار میده، البته با اون تأکیدی که جناب عالی هم داشتید، به عنوان یک واقعیت اجتماعی در جامعه لبنان این رو میپذیره، ولی نقد میکنه و میگه ما به سمت مطلوب باید حرکت بکنیم. بنابراین اون هم جای بحث داره. فکر میکنم این نکاتی که جناب عالی ارائه فرمودید میتونه در یک مقاله دیگری اینها به صورت یک متن منسجمتری در کنار این مقاله انشاءالله بیاد و این بحث رو تکمیل بکنه یا این مقاله مفصل بشه. خیلی عذرخواهی میکنم، از همه دوستان هم تشکر و سپاسگزاری دارم.
تقدیر و تشکر از جنابانی، انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بودم جناب. خب مقاله بعدی